اونها هم بتونن از این استفاده کنن. این فرایندی است که شما همه جا میبینینش. بنابراین این پرسش که کدام قسمت از موسیقی ما احتمالاً قابلیت این رو دارد که در این شرایط جهانی شدن ارائه بشود، توسط موسیقیدان‌ها به این شکل پاسخ داده شده است که کدام قسمت از موسیقی ما باید تغییر کند تا بتونیم در جهان ارائهش کنیم. این یک رویکرد دیگری است. بله. تا اینکه شما برین سراغ موسیقی موجودتون
و اینکه کدام لایه‌های موسیقی ایرانی میتونه در تسریع این جهانی شدن کمک بکنه. طبقه دانشگاهی هستن، پژوهشگران هستن، یا اجراهای صحنه‌ای، یا اینکه بریم تو بحث موسیقی پاپیولار که یک تلفیقی است و یک فرهنگ وارداتی است که حالا بومی سازیش کردیم، حالا به شکل دیگه میخوایم به خود اونا برگردونیم.
ببینیم به طور اخص که کار هنرمندان است، یعنی اصلا اساسا این اتفاقات هر جایی هم در دنیا افتاده کار هنرمندان است. بعدن امثال من در پشت قافله دارن میان و یک چیزهایی رو تئوریزه میکنن، یک چیزهایی رو راجبش توضیح میدن و از این قبیل. این هیچ جایی در جهان نیست که شما ببینین که مثلا جماعت دانشگاهی یا متفکرانش از باب هنر جلو میرن، اون هنر رو در یک جایی معرفی میکنن، بعدن مثلا مردم اونجا ناگهان خودشون به این نتیجه میرسن برن همه موسیقی ایرانی گوش کنن یا موسیقی هندی گوش کنن. این چنین چیزی به نظرم میاد که نیست. منم نمونه های کمی، حداقل باید بگم نمیشناسم مثلا نمونه ای در جهان که این اتفاق افتاده باشه. این کار هنرمندان است. اونها همین الان هم بعضی هاشون دارن میکنن، از نام های مشهور مثلا آقای کلهر است که موسیقی ایران رو در یک سطح گسترده ای از جهان مطرح کرده، با اجراهای او شنیده شده است. خب بنابراین این رو هنرمندان هستن که میفهمن و میتونن انجام بدن.
یعنی کار فیوژن کرده یا اصالت موسیقی رو برده در اونجا و دیگران تابعش شدن. این دو موضوعه. ببینیم. که ما تابع موسیقی دیگر بشیم یا او بیاد این میل رو پیدا بکنه که فواصلش رو با ما تنظیم بکنه.
ببینید اساسا در مورد ایشون آخه خیلی، چون فعالیت ایشون بسیار گسترده است، نمیشه کلی جواب داد، چون اجراهای متفاوتی ایشون داشتن، هم نمونه هایی داشتن که موسیقی کلاسیک ایرانی رو در شکل های کلاسیکش، خیلی کلاسیکش ارائه کردن، هم با موسیقی دانان دیگر نشستن، هم کارهایی از خودشون ارائه کردن، آهنگ ساختن. این رو واقعا نمیشه یک جواب مستقیم بهش داد که حالا ایشون داره دقیقا چه کار میکنه، ولی کل راهبرد همونیست که عرض کردم. یعنی شما بعد از یه مدتی که میرین در جهان در فرهنگ‌های مختلف سعی میکنین موسیقیتون رو ارائه کنین، اونها هم شروع میکنن رو شما تأثیر گذاشتن و کم کم شما برای این که اونها بتونن همراهتون بشن موسیقیتون یه تغییری میکنه. هشدار کوچکی میدم درباره این که ما تابع این فرهنگ بشویم یا این فرهنگ تابع ما بشود. این همچنان ذراتی از اون نگاه ملی‌گرایانه،
یعنی که محلی از اعراب نداره دیگه این بحث.
این اگر جهانی شدن رو به شکلی کاملا همسانگرد ببینیم، یعنی که همه رو در یک موقعیت مساوی در این وضعیت جهانی ببینیم، بله این محلی از اعراب نداره. ما در یک وضعیت تحولی هستیم که فرهنگ ها دارن با هم دیگه یک تعاملی میکنن و در نهایت هم نمیشه الان گفت که چی اتفاقی میفته. ببین شما قبلا هم همینطور بوده، منتها چون سرعتش زیاد نبوده و نمیتونستین ببینینش ظرف مثلا یک سال، دو سال، یک دهه، تغییرات رو نمیتونستین به این سادگی ببینین. کسی هم به این نمیگفت حالا کی مغلوب کی شد، کی مغلوب کی نشد، در این حد که بخواد بگه آقا کی فواصلش با کی یکی شد.
خب ما یه فرصت پایانی هست اگه موافقید یه بررسی 40 ساله رو داشته باشیم که ما چقدر تلاش داشتیم و اصلا خواستیم به این موضوع نزدیک بشیم، یا فقط طرح موضوع میکنیم، نقد میکنیم، به چالش میکشیم، یا یه عزم ملی هست که ما موسیقیمون رو بتونیم در عرصه جهان اونطور که شایسته و بایسته هست معرفیش بکنیم و همطور موسیقی دانانش رو.
ببینیم اولا که شروع این 40 سال از لحاظ فرهنگی با گفتمانی درست برعکس این شکل گرفته. یعنی در حقیقت ما نه مسئلمون جهانی شدن نبوده، برعکس دفاع از هویت خودمون در برابر هجوم جهان بوده. ما هنوزم هر از گاهی در این گفتگو هستیم که چگونه جهان ممکن است ما رو مورد هجوم خودش قرار بده. این بنابراین شما نمیتونین به خصوص در آغاز از یک سازوکاری که گفتگوی اولیش اینه که من میخوام خودم حفاظت کنم از هجوم جهان انتظار داشته باشید که او چه کار کرده برای رفتن توی دنیا. تنها کاری که کرده این بوده که در خودش رو بسته و فرار کرده. توجه میکنین و طبیعی هم هست وقتی شما مسئلتون این باشه که احساس میکنین داره به شما هجوم آورده میشه، شما تحت هجوم این فرهنگ جهانی هستین، به دفاع برخیزین، در رو ببندین و سعی کنین که آنچه دارین رو محکم تر بچسبین. پس شروع با اینه و طبیعتاً در اون مدت، حداقل در اون مدت، شما نمیتونین انتظار داشته باشین که خیلی این گفتگوی ما چگونه برویم و در جهان مطرح بشیم اصلا مطرح کسی دنبالش هم بوده باشه. بعدتر کم کم با تغییراتی که در فضای فرهنگی رخ داد این مسئله هم مطرح شد. این مسئله چگونه مطرح شد؟ باز به این شکل که حالا ما نیاز داشتیم هویت متمایز خودمون رو ابراز کنیم. این هویت متمایز چرا لازم داریم؟ برای اینکه باز از عرض کردم اون رخدادی که 40 سال گذشته رو از قبل از خودش متمایز میکنه یک رخداد هویت محوری است. اون میخواد بگه من یک هویت متمایزی دارم، هم از پیش از خودم هم از جهان اطراف خودم. مجبور میشه در ابعاد مختلف این هویت رو ابراز کنه، در موسیقی، در نقاشی، در کردوکار روزانه زندگی، در سیاست، در همه چی اینو ابراز کنه. اگر هم بعد کم کم این نگاه شروع به تعویض کرد، شروع به تغییر کرد و ما به این فکر افتادیم که خودمون رو در جهان چگونه باید مطرح کنیم، از این دیدگاه بود. اگر شما میبینین که مثلا دوتار حاج قربان سلیمانی به عنوان سفیری از فرهنگ ایران پذیرفته است و شما خودتون میگین که مثلا وزارت ارشاد رسمی ما سعی کرد که در این جشنواره ها شرکت کنن و اینا مطرح بشن، اون وقت باید در دل این ببینین که اون مکانیزم، اون دستگاهی که داره این کارو میکنه داره از طریق این کار چه هویتی ابراز میکنه. پس این مطرح شدن ذیل اون مسئله ابراز هویت می گنجه و تمایز هویتی که مایل بودند ایجاد بکنن. الان البته در این دهه چهارم و الان که چند روزیست در دهه پنجمیم، در آغاز دهه پنجم هستیم، وضعیت باز هم تغییر کرده و ما به نظر میاد کمی هنوز سردرگمیم که باید چه کنیم. این فقط ربطی به عرض کردم صحبت‌های من ربطی به سیستم‌های دولتی نداره، به کلیت فرهنگمون ربط داره. یعنی از من پژوهشگر را دربر میگیره تا نوازنده، تا آهنگساز، تا مخاطب موسیقی، تا هر کس دیگری که در این بازی شرکت فعال دارد. ما هنوز سردرگمیم و نمیدونیم با این شرایط جدید چه کار باید بکنیم. بعضی از هنرمندان ما دارن از این وضعیت با استفاده از هوشمندی های خودشون، با استفاده از ذکاوت خودشون استفاده میکنن. بایستی دید که بعد چه پیش خواهد اومد.
درود بر شما. سپاس جناب آرمین صداقت‌کیش. از صحبت شما بهره بردیم، استفاده کردیم. خواستم تشکر میکنم این برنامه تشریف آوردین. خانم جعفرپور اگه موافق باشین من برنامه فردا رو بگم که آخرین برنامه‌مون هست.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. منم تشکر میکنم از جناب آقای آرمین صداقت‌کیش که صحبت‌های ایشون همراه با یک تومنین و آرامشی بود، در این حال خیلی در واقع واکاوانه و دقیق، و همین آرزو که در واقع امیدواریم آقای صداقت‌کیش عزیز تمام این گفتگوهای حرفه‌ای و تخصصی و کارشناسی شده واقعا منتج به عمل و اقدام و نتیجه بشه. سپاسگزارم از دعوتتون.
من البته کمتر از شما امیدوارم، ولی
بله.
بفرمایید.
خب ما فردا شب بررسی تاثیرات و پیامدهای جریان‌های موازی در سیاست‌گذاری موسی در کشور رو داریم با حضور جناب دکتر بردیا صدر نوری و جناب مانی جعفرزاده که همزمان با پایان جشنواره موسیقی فجر گفتمان پژوهش 40 سالگی هم پایان می‌پذیرد.
بسیار خب، بر روز سه‌شنبه هم که اختتامیه خواهد بود
ان شاء الله.
خیلی ممنونم. بله. پاتون خدافظی می‌کنم. متشکرم آقای مهدوی. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون. خدافظ. شب بخیر، ساعت 9:13 و اینجا تهران، تالار وحدت، محل برگزاری 34مین جشنواره موسیقی فجر. البته یکی از تالارها و سالن‌های اختصاص داده شده به این جشنواره تالار باشکوه وحدت هست، وگرنه که در سالن‌های دیگر هم در انواع متعدد موسیقی و سبک‌های متعدد گروه ها سعی میکنن برای مردم برنامه های خوبی رو اجرا بکنن. خوشحالیم از این که در کمال افتخار اعلام بکنم اون شعری که اول برنامه خوندم، یارا بهشت صحبت یاران همدم است، الان این بهشت اینجا خدا رو شکر فراهم اومده با حضور استاد منوچهر صحبایی عزیز، چهره ماندگار، شاخص و طلایی موسیقی ایران، رهبر ارکستر، که امیدوارم این گفتگو و این حضور برای همه ما همراه با خیر و برکت باشه به پاس قدوم شما استاد. سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم و متشکرم از تعریف هایی که کردید.
میخوام چه صدای خوبی دارین استاد.
خواهش میکنم، میخوام یه دارم واسهتون آواز بخونم.
بله، امکان پذیر هست. ما رد نمیکنیم چه این پیشنهادی رو.
خیلی متشکرم. نه حالا تو واسه یه برنامه دیگه.
بسیار عالی.
به اندازه کافی خواننده وجود داره.
اختیار داریم. و البته در استادی شما که اصلا شکی نیست، حالا با توجه به رویش خوانندگان متعدد از اقصا نقاط. این که حالا چه کسی خواننده هست و نیست دیگه استانداردش و شاخصاش رو شما استاد بزرگوار حتما با دقت تشخیص میدین. استاد من خیلی وقتتون رو نگیرم، ابتدا چون شنوندگان ما ممکنه که از هر سنی با هر تحصیلاتی الان در روی موج رادیو گفتگو باشن، من میخوام یک تعریف کلی داشته باشیم. ارکستر سمفونیک ایران یعنی چی؟
ما ارکستر سمفونیک ایران نداریم، یه ارکستر سمفونیک داریم به اسم ارکستر سمفونیک تهران و این ارکستر رو 75 سال پیش موزیسیانی به اسم پرویز محمود پایه‌گذاری کرد. اولی ارکستر خصوصی بود و بعد این ارکستر مورد حمایت‌های دولتی قرار گرفت و الان این ارکستر وجود داره. البته خب یه ارکستریه که فراز و نشیب‌های زیادی رو پشت سر گذاشته، بارها نزدیک بود منحل بشه ولی بازم کارش رو ادامه میده و هنوز وجود داره. این ارکستر سمفونیک تهرانه. ارکستری که من امشب رهبری کردم ارکستر مجلسی ایران اسمشو گذاشتیم که یه ارکستر مجلسیه. تفاوتش هم با یک ارکستر سمفونیک اینه که رپرتواری که برای اون ارکستر آهنگسازو می‌نویسن برای یه ارکستر جمع و جورتر و کوچکتره. یه ارکستر سمفونیک ممکنه تا 100 نفر 120 نفر هم عضو داشته باشه، یه ارکستر مجلسی دیگه حد اکثر حدود 30 نفر هستن و آثاری رو که برای این نوع ارکسترها نوشته شده مختص این نوع ارکستراست ما اجرا میکنیم معمولا.
یعنی تفاوتی وجود داره از حیث اون نوت‌ها یا قطعاتی که اجرا میکنید؟ قطعات مجلسی با قطعات ارکستر سمفونیک تهران ممکنه متفاوت باشه، ممکنه مشترک هم باشه.
معمولا میدونید یه ارکستر سمفونیک به تعداد بیشتری نوازنده نیاز داره، به خصوص نوازنده سازهای بادی، سازهای کوبه‌ای. یه ارکستر مجلسی تشکیل شده از یک مقدار یه عده‌ای نوازنده سازهای زهی و در بعضی مواقع چند تا ساز بادی یا یه ساز کوبه‌ای، مثل امشب که ما یه ترومل داشتیم توی ارکسترمون.
چطور بود؟ راضی بودین از اجرای امشبتون استاد؟
از شنوندگان خیلی راضی بودم، کسایی که تو سالن حضور داشتن.
ما ماشاءالله هیاهوی شنوندگان و یا هم شنونده بودن هم بینندگان، بهتره بگم حضار و مهمانان رو اون وجد و شور اشتیاقشون به گوش ما میرسید، ولی ما نمیتونستیم اینجا رو ترک کنیم بیاییم تو سالن و پیدا بود که خیلی خوششون اومد و خیلی شما رو مورد تشویق قرار دادن. حضور مردم و مخاطب حقیقتا چقدر میتونه در شما هم اشتیاق ایجاد کنه؟
خب این معلومه. ببینیم ما برنامه رو برای مردم اجرا میکنیم و وقتی که حضار در سالن ابراز علاقه میکنن و میشینن انقدر تشویق میکنن، انقدر دست میزنن که اصلا نمیتونیم برنامه رو تموم کنیم. ما امشب 4 تا 20 زدیم، یعنی بغیر از خارج از برنامه 4 تا 20 هم تکرار کردیم و باز هم مردم دست می‌زدن و نمی‌خواستن برن بیرون و خب این واقعا باعث خوشحالی منه. می‌دونید من بیشتر از حدود دقیقاً 35 سال من در اروپا بودم و اونجا شاغل بودم، خیلی هم کارم موفق بود، هم در زمینه رهبری ارکستر هم سولیستی ساز اوبوا و پژوهشگری در مورد موسیقی و هنرها و در اونجا هم تدریس میکردم هم مشغول کار بودم و همین عشق و علاقه به ایران و به این هنر باعث شد که من چند سال پیش همه اون کار رو ول کردم و بعد از 30 سال سابقه ول کردم و اومدم ایران و در اونجا همزمان استخدام رسمی وزارت فرهنگ و هنر سوئیس و اتریش بودم، چون در یک شهر مرزی زندگی میکردم، میتونستم اون برای مرزم در هفته یکی دو روز کار بکنم و خیلی هم به من گفتن که این کار نکنید، یک کمی ریسک داره برای میشین میرین ایران، ولی خب من این ریسک رو کردم اومدم. دلیلش هم این بود که اون موقع شنیده بودم که همون ارکستر سمفونیک تهران که شما الان ازش صحبت کردید رو بعد از این همه سال میخواستن منحل کنن به دلیل اینکه خب رهبر ارکستری که بتونه ارکستر خوب هدایت کنه وجود نداشت. وقتی من اینو شنیدم، چون اومده بودم تهران که به عنوان رهبر مهمون با همون ارکستر کار بکنم، توی جلسه اینطوری صحبت کردم و به من گفتن که میخوان ارکستر منحل کنم، من رفتم اونجا از همه کارام استفاده دادم اومدم اینجا فقط برای اینکه نذارم ارکستر منحل بشه. دو سال و نیم رهبر ارکستر بودم، اینقدر مشکلات وجود داشت که بعد کنار گیری کردم. البته به نظر خودم ارکستر رو دیگه انداخته بودم توی راه درست،
روی روال
و روی ریلی که باید بره، ولی متاسفانه بعد از یه سال و نیم
خارج شد از روی
باز دوره از خود و بیراه رفت و خاکی. بعد باز دوره برگشتم ایران و سعی کردم ارکستر رو احیا بکنم. یه مدت زیادی هم در این مورد سعی کردم، ولی باز مشکلات دیگه به وجود آوردن اینجا و منم دیگه باشون همکاری نکردم. ولی مسئله نیست، من انقدر تو اروپا کار کردم و انقدر کنسرت اجرا کردم، اصلا نه نیاز مادی نه معنوی به این موضوع دارم، فقط دلم بخواست که خدمتی بکنم بهشون. حالا هم که این ارکستر ما تشکیل دادیم، یه ارکستر خصوصیه، هیچ گونه حمایتی نداره از وزارت خونه یا هیچ جا. تمام درآمدی که ارکستر داره، یا اگه ما رو یه جا استخدام کنن مثل هم حالا تو برای جشنواره فجر، همه شما تقسیم میکنیم بین نوازندگان و من خودم به صورت افتخاری باشون کار میکنم. اینم روال کار ارکستر ماست.
عجب.
حتی مخارج رفت آمد و مخارج زمینی هم از جیب خودم میدم.
حالا به هر حال در این فرصتی که هست و از این تریبون در رادیو گفتگو که فضای باز و با ظرفیت شنیداری بالا هست و غالبا هم صاحبان رسانه، مسئولان و متولیان هر امری این رادیو رو انتخاب میکنن برای شنیدن، باید اعلام بکنیم که خب به هر حال استاد منوچهر صحبایی که بر تارک هنر ایران میدرخشند و چندین بار حالا الان اعلام کردن در کمال تواضع که به خاطر نگه داشته یک میراث ارزشمند به اسم ارکستر سمفونیک تهران بارها آمدند رفتند و الان ایشون اگر گلایه‌مند مشکلات حاضر هستن، نه فقط برای خود که ایشون نه نیازی به این بحث مالی دارن و حتی دارن تلاش میکنن برای گروهشون و تمهیدات مالی رو ایجاد بکنن و شایسته است که حالا که داریم میشنویم، به نظر من یک وظیفه ای رو ما الان روی دوش متصدیان و مسئولان این امر گذاشتیم که بدونند معمولا شکلگیری چنین اتفاقی همیشه به همین راحتی نیست که استاد صحبایی باشند بیان از یک کشور دیگه‌ای و تقبل بکنن. یک روزی ممکنه ما زمانی نادم و پشیمان بشیم که دسترسی نداشته باشیم به راحتی به استادان کاربلد، متخصص و کارشناس و درجه یک. استاد، ما گفتگو با شما رو کماکان ادامه میدیم، میدونم خسته هم هستید، یه قطعه کوتاه موسیقی بشنویم برمیگردیم. متشکرم.
به نام خالق عشق، هنر، زیبایی. سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز، شریف و محترم شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم حالتون بسیار خوب باشه. من شقایق کریمی هستم و این افتخار رو دارم که در تاریخ 28 بهمن ماه 1397 بتونم از تالار بزرگ و خوشنام وحدت به مناسبت 34مین جشنواره موسیقی فجر در خدمت شما خوبان باشم و گزارش هایی رو تقدیمتون کنم. همونطور که همین لحظه شنونده هستید و با من دارید این نواهای موسیقی رو میشنوید، امیدوارم که از صدای این سازها لذت ببرید. ما در تالار وحدت هستیم، همونطور که خدمتتون عرض کردم، و از تاریخ 24 بهمن ماه، لقایت 30 بهمن ماه، این جشنواره دایر هست. گروه های مختلف بسیار قوی و حرفه‌ای موسیقی اینجا میان و آثارشون رو برای مخاطب‌ها اجرا میکنن. ممنون که شنونده ما هستید، لطفاً تا ادامه، یعنی ساعت 22 با ما باشید. موسیقی
به همه شما یاران و همراهان رادیو گفتگو و برنامه سازبانگ شب بخیر میگم. این یک ویژه برنامه است به مناسبت 34مین جشنواره موسیقی فجر. لحظاتی پیش با استاد منوچهر صحبایی، رهبر محترم ارکستر مجلسی، گفتگو کردیم. گفتگوی ما باز هم یه دقایقی خوشبختانه ادامه خواهد داشت، اما دو مهمان به جمع ملحق شدن، دو بانوی ارزشمند و هنرمند. سرکار خانم که روبروی من هستن، سلام علیکم، حال شما؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم.
من پروشت زندآیین هستم، نوازنده ویولونسل.
بسیار عالی. چند سالتونه خانم؟
من 27 سالمه و 11 ساله که ویولونسل میزنم.
خدای من، یعنی از نوجوانی شروع کردید؟
با اجازت.
و ساز اولتون هم همین بوده؟
بله، ساز تخصصیم ویولونسل هستش.
و ما شما سلام، خوبی؟
سلام عرض میکنم، مرسی از دعوتتون.
خواهش میکنم، معرفی بفرمایید.
مرضیه مزینانی هستم، نوازنده ویولون.
و شما چند ساله دارین کار میکنین؟
من تقریبا حدود 17-18 سال، 35 سالمه. بله. بعد از 15-16 ساله که شروع کردم.
و ساز اولتون هم همین
بوده؟ بله بله.
استاد صحبایی، اتفاقا حضور این دو جوان خوب و هنرمند، این سوال رو ممکنه در ذهن شنوندگان ما ایجاد بکنه که راه یافتن جوانان به چنین ارکسترا و در نتیجه جشنواره هایی که اینقدر هم مورد اقبال مردم هست رسانه‌ای میشه و خیلی ها روش متمرکز میشن. آیا راحت این اتفاق میفته؟ جایگاه دارن جوانان؟
این دو نفر از اعضای خوب ارکستر مجلسی ایران هستن. البته وضعیت طوری است تو ایران که اینا مجبورن تو چند تا ارکستر بزنن، چون قرار از این را باید تا حدی زندگی کنن، چون حرفه شونه در حقیقت، تحصیلاتشون در این رشته کردن و باید درآمدهایی داشته باشن. و خب چون درآمد ارکسترا به اندازه کافی نیست، اینا بعضیشون مجبورن تو چند تا ارکستر برن بزنن. اغلبم خب به تکنیکشون، به فهم موسیقیاییشون و به سطح کاری که باید داشته باشن صدمه میزنه. بعضی وقتا کار زیاد و این که وسطش استراحت نداشته باشن، وسطش نتونن تمرین بکنن، نتونن مطالعه بکنن، اینها برای نوازندگانی که الان در ایران هستن واقعا مطرحه. و خب یه وقتا مجبور میشن برن با گروه ها و ارکسترهایی که بزنن که اصلا در شأنشون نیست. یعنی من وقتی که در ایران بودم از همون سن 16-17 سالگی اصلا قبول نمیکردم برم توی ارکستری که مثلا برنامه های به قول معروف چیپ میزنن، یا حتی یه وقت اگه ضبط بود برای موزیک فیلم، من از در پشت وارد میشدم، میزدم از همون در پشتم فرار میکردم. امروز من دیدم مثلا میرن یک موسیقی مبتذل رو میزنن، همه شون اسمشون رو مینویسن اونجا و میذارن توی اینترنت و به همه معرفی میکنن که اینا رو اونجا بودن رفتن مثلا یه فیلمی که یه موسیقی که واقعا خوب نیست بزن. میبینیم عیبی نداره برای هر نوع موسیقی، برای هر رشته فنی، که موسیقی هم در حقیقت رشته فنی و موسیقیه که اینا ما میزنن، به هر حال آدمایی باید وجود داشته باشن. ولی این کسایی که موسیقی کلاسیک کار کردن، این در حقیقت یه موسیقی علمیه، موسیقی در یه فرهنگ در سطح خیلی بالا.